کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. عزیز راحتی سلام عرض میکنم، ظهر روز دوشنبه شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. فصل 42 با این جمله تموم شد: آنگاه دروته که بیش از بیش دقیق شده بود شنید که این دو بیتی ها را با آواز میخوانند. بریم به سراغ فصل 43 از رمان دونکی شد با اجازت.
خواهش میکنم.
فصل 43 در نقل داستان دلنشین پسرک قاطرچی با سایر حوادث عجیبی که در کاروانسرا روی داد. من ملوان عشقم و بی آنکه امید رسیدن به بندری باشد بر اقیانوس عمیق آن قایق میرانم. به دنبال ستاره ای روانم که از دور میبینمش و از تمام ستارگانی که پالینور دیده بود زیباتر و فروزنده تر است. پانویس: پالینور، قایقران انه. رجوع شود به کتاب انئید، شاهکار ویرژیل، شاعر ایتالیایی. ادامه داستان. نمیدانم این ستاره مرا به کجا خواهد کشید. بدین جهت بی هوا قایق میرانم و جانم که با همه اندوهگینی اندوهی بجز رسیدن به او ندارد محو تماشای اوست. احتیاط های مزاحم و عفت فوق‌العاده ابرهایی هستند که او را در آن دم که بیشتر برای دیدنش تلاش می کنم از نظرم پنهان می دارند. آه ای ستاره تابناک فروزان که در پی نور تو جانم چون شمع آب می شود. آن لحظه که تو از نظرم محو شوی لحظه مرگ من خواهد بود. پانویس: تابناک ترجمه کلارا اسپانیایی است و پیداست که خواننده این شعر را در عشق کلارا دختر دیوان بیگی خوانده است. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. آواز خواننده بدینجا رسیده بود که دروته به فکر افتاد که حیف است کلارا از شنیدن چنین صدای زیبایی محروم گردد، لذا آهسته او را از این سو و آن سو تکان داد و بیدارش کرد و به او گفت: ببخشی دوشیزه جوان اگر تو را از خواب بیدار کردم، چون میخواهم تو نیز از شنیدن صدای دلکشی که شاید به عمر خود خوشتر از آن نشنیده باشی لذت ببری. کلارا که خوابالود بود چشمان خود را مالید و چون اول بار حرفهای دروته را نفهمیده بود از او خواهش کرد که تکرار کند. دروته بار دیگر همان سخنان را گفت و آنگاه کلارا به دقت گوش فرا داد، لیکن هنوز بیش از دو سه بیت از اشعاری را که جوان همچنان با آواز می‌خواند نشنیده بود که ناگاه تمام اعضای بدنش به لرزه در آمد و چنان شد که گفتی به تب و نوبه شدیدی مبتلا شده است. آنگاه بازوان خود را به گردن دروته حمایل کرد و گفت: آه ای بانوی شیرین تر از روح و جان من، تو چرا مرا از خواب بیدار کردی؟ بالاترین احسانی که بخت ممکن بود در این لحظه در حق من بکند این بود که چشم و گوش مرا بسته باشد تا نتوانم این خواننده برگشت بخت را ببینم و صدای او را بشنوم. دروته در جواب گفت: ای وای دختر جان، این چه حرفی است که میزنی؟ تو این فکر را بکن که خواننده به قراری که میگویند پسرکی قاطر چیست. کلارا گفت: او حکم روای زمین ها و جان هاست و بر جان من نیز چنان حکم رواست که اگر خود نخواهد از آن بگذرد جان من تا ابد متعلق به او خواهد ماند. دوروته از این سخنان عاشقانه دختر جوان در شگفت ماند، به خصوص که می دید حرفایش از حد فهم و درایتی که از سن و سال او انتظار می رفت به مراتب بالاتر است. لذا گفت: شما طوری صحبت می کنید که من قادر به فهم آن نیستم. لطفاً واضح‌تر حرف بزنید تا بدانم منظور شما از زمین‌ها و جان‌ها چیست و از خواننده‌ای که صدای او تا به این حد شما را منقلب کرده است چه می‌دانید. لیکن خیر، فعلاً چیزی به من مگویید. من نمی‌خواهم با پرداختن به درد دل شما از لذت گوش دادن به آواز این خواننده که به نظرم شروع به خواندن شعرهای دیگری در هوای تازه‌ای کرده است محروم بمانم. دختر دیوان بیگی گفت: هر طور که میل شماست. و خود برای آنکه چیزی نشنود هر دو گوشش را با دست گرفت. دروته بار دیگر متعجب شد و چون با کمال دقت گوش فراداد شنید که جوان چنین ادامه داد: ای امید شیرین من که از فراز مشکلات و محالات می گذری و راهی را که خود در پیش پای خیش می گشایی با صبر و ثبات می پیمایی. زنهار وقتی می بینی که در هر قدم با مرگ مواجهی از پای میفت. این نه مردم سست عنصرند که شاهد مقصود را در آغوش می کشند و به پیروزی های درخشان می رسند. و آنها که بیان که رو در روی تقدیر بایستند همه حواس خود را لاقیدانه به دست تنبلی و تناسانی می سپارند هرگز به سعادت نائل نخواهند شد. عشق اگر افتخارات خود را گران می فروشد کاریست بس عاقلانه و عادلانه، زیرا گوهری گرانبهاتر از این نیست که کسی بر هوای نفس سرکش دهنه بزند. و این اصلی است مسلم که هر چیز کم ارزش‌تر لاجرم کم قدرتر. لجاج در عشق گاهی به محالات منجر می شود. بدین جهت گرچه لجاج من همواره مشکل ترین مشکلات را به دنبال می کند، معهازا هرگز امید بر شدن از زمین به آسمان را از دست نمی دهم. در اینجا صدا از خواندن باز ماند و کلارا آه کشیدن از سر گرفت. این همه آتش اشتیاق دروته را دامن زد تا پی برد که علت آن آوازهای دلنشین و این آه و ناله های حزین چیست. لذا بار دیگر از کلارا پرسید که منظورش چه بوده است. آنگاه کلارا از بیم این که مبادا لوسینده سخنان او را بشنود دروته را سخت به سینه فشرد و دهان خود را چندان به گوش رفیق خود نزدیک کرد که توانست با اطمینان کامل و بی آنکه کس دیگری صدایش را بشنود حرف بزند و در آن حال گفت: بانوی عزیزم، جوانی که آواز می‌خواند پسر یکی از نجیب زادگان کشور آراگون و مالک دو ملک بزرگ است. خانه ایشان در مادرید روبروی خانه پدر من بود و با آنکه پدرم پنجره های خانه را در زمستان با پرده های پارچه‌ای و در تابستان با کرکره های چوبین محکم می پوشاند، محازا نمی دانم چگونه پیش آمد که این جوان که در آن ایام تحصیل می کرد مرا در کلیسا یا در جای دیگری دید. سرانجام عاشق من شد و این عشق را از پس پنجره‌های خانه خود با چندان اشاره و گریه به من فهماند که من مجبور شدم باور کنم و حتی او را بیان که بدانم از من چه می‌خواهد دوست داشته باشم. ما بین اشاراتی که او به من می‌کرد یکی همین بود که هر دو دستش را محکم در هم می‌انداخت تا به این وسیله به من بفهماند که حاضر است با من عروسی کند. من نیز کاملاً بدین وصلت راضی بودم، ولی چون تنها و بی مادر بودم نمی دانستم راز دل خود را به که ابراز کنم. ناچار گذاشتم تا او همچنان به اشارات خود ادامه دهد بیان که من جواب مساعدی به او بدهم. فقط هنگامی که پدر من و پدر او هر دو از خانه بیرون بودند من پرده یا کرکره پنجره را قدری بالا می زدم و قد و بالای خود را به او می نمودم و او چندان از این موضوع خوشحال می شد که گفتی می خواهد از ذوق دیوانه شود. در این اوان فرمان حرکت پدرم به صوب مأموریتی صادر شد و جوان از آن با خبر گردید، ولی نه از زبان من، زیرا من نتوانستم این قضیه را به او بگویم. تصور می کنم جوان از قصه مریض شد و اون روز که حرکت کردیم او را ندیدم تا لااقل با نگاه از او وداع کنم. اما پس از دو روز طی طریق در حین ورود به قهوه خانه دهی که از اینجا یک روز راه است، او را در لباس پسرکی قاطرچی بر در آن قهوه خانه با چنان تغییر وضعی دیدم که اگر تصویرش را بر لوح جانم نقش نکرده بودم امکان نداشت او را به جا بیاورم. من او را باز شناختم و تعجب کردم و خوشحال شدم. او هر بار که از راه ها یا از جلوی قهوه خانه هایی که ما بدان وارد می شویم می گذرد، پنهان از پدرم به من نگاه می کند، ضمن این که از نگاه های پدرم می گریزد. چون من می دانم که او کیست و متوجه هم که این راه را با همه خستگی هایش به عشق من پیاده می پیماید، دارم از غصه می میرم و هر جا که او پا می گذارد چشم من به دنبال اوست. من نمی دانم منظور او از این راه پیمایی چیست و چگونه توانسته است از خانه پدرش بگریزد، پدری که دیوانوار دوستش می دارد، چون این پسر یگان وارث اوست و از طرفی در خور دوست داشتن است، چنان که حضرت علیه اگر توانستید او را به چشم خود ببینید داوری خواهید کرد. و نیز می توانم به شما بگویم که همه آن اشعار را که او با آواز می خواند از کله خود بیرون می آورد، چون شنیدم که او شاعری بزرگ و محصل علم است. و به علاوه هر بار که من او را می بینم یا صدایش را می شنوم، از بیم این که مبادا پدرم او را بشناسد و به راز دل ما پی ببرد از سر تا پا بر خود می لرزم. من به عمرم یک کلمه با او حرف نزدم و با این وصف چنان دوستش می دارم که بی وجود او زندگی بر من حرام است. این است ای بانوی عزیز آنچه من می توانم درباره خواننده‌ای که صوت دلنشین او تا بدین پای مقبول طبع شما افتاده است بگویم. و از آنچه گفتم پی خواهید برد که او برخلاف گفته شما پسرکی قاطرچی نیست، بلکه همانطور که من به شما گفتم مالک زمین ها و جان هاست. دروته در حالی که هزاران بوسه بر رخسار کلارا می زد به او گفت: بس است دونا کلارا، بس است، صبر کنید تا خورشید بدمد، چون من امیدوارم به اون قوت خدا چنان کار شما را روبراه کنم که در خور آغاز شرافتمندانه آن به فرجامی نیکو برسد. دونا کلارا گفت: دریغ ای بانوی مهربان، در جایی که پدر او از خاندانی چنان والا و غنی است که به نظر او من نه تنها لیاقت همسری بلکه کلفتی پسر او را هم ندارم، من چگونه می توانم به چنین فرجام نیکویی امیدوار باشم؟ و اما اینکه من پنهان از پدر خود با او ازدواج کنم، حاشا که من به اعضای تمام ثروت‌های عالم چنین کنم. من فقط می خواستم که این جوان دست از سرم بردارد و به خانه خود بازگردد، شاید که با ندیدن مجدد او و با بعد مسافت باقی مانده تا مقصد که بین من و او جدایی خواهد افتاد، دردی که اکنون احساس می کنم اندکی تسکین پذیرد. هرچند می توانم بگویم که این درمان نیز چندان در من کارگر نخواهد بود. گذشته از این، نمی دانم شیطان چگونه انگشت در کار ما کرده و با آنکه من دختری خردسالم و او پسر بچه‌ای بیش نیست، عشقی که من به او دارم از کجا به دلم راه یافته است؟ چون من به راستی گمان می کنم که هر دو همسال باشیم و من هنوز به سن 16 نرسیدم، یا به قول پدرم در روز جشن سن میشل 16 سالم تمام خواهد بود. دروته از اینکه میدید دونا کلارا چقدر بچگانه حرف میزند نتوانست از خنده خودداری کند و به او گفت: دختر جان، خوب است اندک مدتی را که از شب باقی است بخوابیم. خدا شب را برای ما روز خواهد کرد و ما از آن استفاده خواهیم برد، وگرنه من صاحب دست و زبان خود نیستم. بانوان پس از این گفتگو خوابیدند و سکوتی سنگین بر محیط کاروانسرا حکم فرما شد. به جز دختر زن کاروانسرادار و خدمتکارش ماری تورن هیچ کس بیدار نبود و آن دو نیز چون از داستان جنون دونکی شد به خوبی آگاه بودند و می دانستند که پهلوان سر تا پا مسلح و سواره در اطراف کاروانسرا به نگهبانی مشغول است، با هم نقشه‌ای کشیدند که او را به بازی بگیرند یا لااقل با گوش دادن به حرفهای جنون‌آمیز وی وقتی بگذرانند. باری باید دانست که در سرتاسر آن کاروانسرا پنجره‌ای که مشرف به صحرا باشد وجود نداشت. فقط در انبار دریچه‌ای رو به صحرا باز می‌شد که از آنجا کاه به انبار می‌ریختند. آن به اصطلاح دوشیزگان پشت همان دریچه آمدند و دیدند که دونکی شد سوار بر اسب بی حرکت بر چوب نیزه خود تکیه زده است و گاه گاه چنان آه‌های عمیق و جگرسوز از سینه بر می‌کشد که گفتی جانش را با هر آهی بیرون می‌کشند. و نیز شنیدند که او به لحنی شیرین و مهرامیز و عاشقانه میگوید: آه ای بانوی من دلسینه دوتا بزرگ، ای غایت هرچه زیبایی، ای مظهر هرچه دانایی، ای اوج عقل و خرد، ای کان لطف و نمک، ای مخزن شرف و تقوا، و بالاخره ای خلاصه هرچه در جهان نیک و شریف و دلپسند است. در این ساعت وجود نازنینت به چه مشغول است؟ آیا هیچ یادی هم از این پهلوان اسیر خود که تنها برای خدمت به تو خیشتن را با این همه خطر در انداخته است می کنی؟ آه ای ستاره سه چهره که شاید اکنون از رشک چهره زیبای او خیره به وی می نگری، مرا از حال او با خبر کن. خواه در ایوانی از قصر با شکوه خود به قدم زدن مشغول باشد، خواه به ستون شاه نشینی تکیه زده و در این اندیشه باشد که چگونه طوفانی را که در دل اندوهگین من به خاطر عشق او برخواسته است بی آنکه خطری برای عظمت و اسمت او باشد فرو نشاند، یا چه سعادتی به پاداش رنجهای من و چه راحتی به ازای خستگیهای من نصیب من کند و چه مزدی به خدمات من بدهد و بالاخره چه جانی در قبال مرگ من به من ببخشد. و تو ای آفتاب که بیشک به زین کردن اسب‌های خود میشتابی تا صبح زود برخیزی و به دیدار مجدد محبوب من بشتابی، از تو به تمنا میطلبم که چون به دیدار وی توفیق یابی سلام مرا به او برسان، ولی زنهار که در حین سلام بوسه آشتی بر چهره او نزنی، وگرنه من به تو بیش از آن حسد خواهم برد که تو به آن دلبر سبکسر ناب سپاس بردی، دلبری که تو را آن همه در دشت تسالی یا بر کرانه های شط پنه دوانید و به عرق ریختن انداخت. چون خوب به خاطر نمی آورم که تو در آن دم با آن همه عشق و حسد به کجا آواره شدی. دونکی شد خطابه جگرسوز خود را به اینجا رسانیده بود که دختر زن کاروانسرادار دو سه بار زیر لب او را صدا زد و آخر به او چنین گفت: آقای مهربان من، لطفاً کرم فرمایید و قدری نزدیکتر بیایید. دونکی شد به دیدن این اشارات و به شنیدن این کلمات سر برگردانید و در پرتو نور ماه که آن شب در کمال درخشندگی بود و در پشت دریچه‌ای که به نظرش پنجره می آمد و حتی میله های آن را از طلا می پنداشت، چون از آن کاروانسرا که به زعم او کاخی با شکوه بود جز این انتظار نداشت. دید که او را به پشت دریچه می خوانند. سپس در همان لحظه پهلوان در مخیله مجنون خود یقین کرد که دوشیزه زیبا، یعنی دختر بانوی قصر، اسیر پنجه قهار عشق او شده و اینک آمده است تا به او اظهار عشق کند. با این خیال برای آنکه ناسپاس و بی‌ادب جلوه نکند، کنان روسینانت را برگردانید و به دریچه نزدیک شد و همین که چشمش به دو دختر جوان افتاد گفت: ای بانوی زیبا، دل من صمیمانه به حال شما می سوزد که چرا نظر عشق به جایی دوخته اید که نمی توانید جوابی مساعد چنان که شایسته حسن و ملاحت شماست بگیرید. اما شما نباید گناه این ناکامی را به گردن این پهلوان سرگردان بینوا بیندازید که نمی تواند سلاح خود را جز به ماهرویی که در نخستین دیدار بانوی مطلق الانان دل و جان او شده است تسلیم کند. بنابراین ای دوشیزه مهربان، مرا ببخشید و بیان که با ابراز بیشتر عشق خود مرا به ناسپاسی بیشتری وادارید، به امارت خود بازگردید. و اگر محبتی که از من به دل گرفته اید برای این است که از من انتظار خدمتی دارید، به شرط آنکه آن خدمت خود عشق نباشد، از من بخواهید و من به جان همان دشمن قداری که اکنون در فراقش میگریم سوگند یاد میکنم که ولو تاری از گیسوان مدوزه را که همه از مار و افعیست از من بخواهید یا از من بطلبید که اشعه خورشید را در شیشه کنم، فلفور امر شما را اجرا خواهم. پانویس: ادوزه یکی از پریان زرینگیس که به قدرت مینرو خدای عقل مسخ شد و گیسوانش بدل به مار و افعی گردید و عاقبت به دست ترسه قهرمان یونان کشته شد. توضیح مترجم. ادامه داستان. ماری تورن گفت: خیر قربان، بانوی من به هیچ یک از این چیزها نیاز ندارد. دون کیشوت گفت: خب ای ندیمه محرم راز خاتون، پس بانوی تو به چه چیز نیازمند است؟ ماری تورن گفت: بانوی من فقط به یکی از دستهای زیبای شما نیاز دارد تا اشتیاق بی پایان خود را بر آن تسکین بخشد، اشتیاقی که او را با خطر بی آبرویی به پشت این پنجره کشیده است، چون اگر پدرش این ماجرا را بشنود چنانش ریز ریز می کند که تکه بزرگش گوشش باشد. دون کیشوت گفت: دلم می خواست چون این چیزی را می دیدم، ولی زنهار که او دست به چون این کاری نزند و تن لطیف دختر عاشق خود را نیازارد، وگرنه عاقبت چنان وخیمی خواهد داشت که هیچ پدری در جهان پیدا نکرده باشد. ماری تورن با خود اندیشید که دون کیشوت به هیچ تردید دست خود را که از او خواسته شده است دراز خواهد کرد، لذا برای آن که بداند با آن دست چه بکند فکری کرد و از پشت دریچه به کنار رفت و به استابل فرود آمد و افسار خر سانکو را از آنجا برداشت. سپس به سرعت از پلکان به انبار بالا آمد و درست موقعی رسید که دون کیشوت هر دو پای خود را بر پشت زین روسینانت نهاده و راست ایستاده بود تا بتواند دستش را به مقابل دریچه‌ای که به نظرش پنجره میلدار قصر جلوه می کرد و در پشت آن دوشیزه دلشکسته ایستاده بود برساند. در حینی که دست خود را به سوی بانو دراز می کرد گفت: بگیرید بانو، بگیرید این هم دست من که جلاد نابکاران است. گفتم: بگیرید این دست را که هرگز دست زنی، حتی دست دلبری که جسم و جان مرا به حیطه اقتدار خود درآورده، به آن نخورده است. من این دست را نه از آن رو به سوی شما دراز می کنم که ببوسید، بلکه برجستگی اعصاب و پیچیدگی عضلات و پهنی و درشتی رگ‌های آن را تماشا کنید و از آنجا پی ببرید که زور بازویی که این دست به آن متصل است تا به چه پای است. ماری تورن در حالی که یک گره خفتی به افسار خر سانکو می‌زد گفت تا ببینید و آن را به دور مچ دونکی شد محکم بست. سپس از پشت دریچه به کنار رفت و سر دیگر افسار را محکم به چفت در انبار بست. دونکی شد فشار تناب را بر مچ دست خود حس کرد و گفت به نظرم حضرت علیه به جای آن که دست مرا نوازش دهید آن را می خراشید. لطفاً با دست من چنین بیرحمانه رفتار مکنید، زیرا گناه بیمیلی من به سرکار علیه به گردن دستم نیست و به علاوه سزاوار نخواهد بود که شما انتقام خود را با تمام کینه‌ای که از من دارید از عضو کوچکی از بدن من بگیرید. از طرفی مراقب باشید که هر که مهر بورزد چنین بیرحمانه انتقام نمیگیرد. لیکن کسی در پشت دریچه حضور نداشت تا حرفهای دونکی شد را بشنود. زیرا ماری تورن همین که دست پهلوان را به افسار بست و همراه دختر زن کاروانسرادار در حالی که هر دو داشتند از خنده اشک می کردند از آنجا رفتند و او را چنان تله انداختند که برای وی ممکن نشد دست خود را باز کند. بنابراین چنان که گفتیم دونکی شد بر پشت روسینانت راست ایستاده و دستش از دریچه به درون رفته و از مچ به افسار و به چفت در انبار بسته بود و سخت می ترسید از اینکه مبادا حیوان به این سو یا آن سو حرکت کند و او را در هوا از بازو بیاویزد و نیز خود جرأت نداشت هیچ حرکتی بکند، هرچند آرامش و بردباری روسینانت به او مژده می داد که حیوان تا یک قرن هم بی حرکت خواهد ماند. عاقبت وقتی دونکی شد دستهای خود را بسته دید و فهمید که بانوان رفتند به خیال افتاد که این همه مانند دفعه قبل که آن عرب جادوی قاطرچی در همین قصر کتکش زده بود با سحر و جادو بر سرش می آید. این بود که آهسته بر بی احتیاطی و بی فکری خیش لعنت می کرد که چرا پس از آن که بار اول از آزمایش های این قصر آن بدی بیرون آمده بود باز خود را به خطر انداخته و به دانجا بازگشت. در صورتی که در میان پهلوانان سرگردان اصل بر این جایی است که وقتی خیشتن را در ماجرایی آزمودند و از عهده بر نیامدند، این خود نشانه آن است که قرعه فال به نام ایشان زده نشده بلکه بر پهلوانان دیگری مقدر گردیده است و از آن پس دیگر به هیچ وجه معزون نیستند که بار دوم هم آن را بیازماید. ملوس دونکی شد بازوی خود را می کشید تا ببیند می تواند دستش را باز کند یا نه، ولی گره چنان کور خورده بود که تمام تلاش های او بی نتیجه ماند. راست است که دونکی شد از ترس این که مبادا روسینانت تکان بخورد دست خود را با احتیاط می کشید، ولی با همه اشتیاقی که به نشستن بر خانه زین داشت بایستی یا همچنان ایستاده بماند یا دستش را از بیخ بکند. در آن هنگام بود که او آرزوی شمشیر آمادیس گل را که هیچ سحر و جادویی بر آن کارگر نبود کرد. در آن هنگام بود که بر بخت خود نفرین فرستاد و ضایعه ای را که از غیبت او در تمام مدت جادو بودنش نصیب دنیا می شد با همه عظمتش سنجید، چون واقعا فکر میکرد که جادو شده است. در آن هنگام بود که بیش از هر وقت به یاد دلبر عزیزش دلسین دوتو بزو افتاد و مهتر مهربان خود سانکو پانزا را که بر پالان خرخیش افتاده و به خواب چنان عمیقی فرو رفته بود و حتی از یاد مادری هم که او را زاییده بود غافل بود صدا می زد. در آن هنگام بود که الکیف و لیرگانده حکیم را به کمک طلبید و به دوست مهربان خویش گرگان متوسل شد تا به یاریش بشتابد. عاقبت سپیده دمید و دون کیشوت را شرمنده و مایوس در حالی غافلگیر کرد که مانند گاو نر نعره می زد و امیدی نداشت به اینکه دمیدن خورشید درد او را درمان کند. دردی که چون او خود را جادو می پنداشت گمان می کرد که ابدی خواهد بود. چیزی که به خصوص او را بر این فکر می داشت این بود که می دید روسینانت از جای خود نه کم و نه بیش تکان نمی خورد. بدین جهت چون این می پنداشت که خود او و اسبش بی خواب و بی آب و بی غذا همچنان به همین وضع باقی خواهند ماند تا وقتی که اثر آن ستاره نحس بگذرد یا جادوگری داناتر تلسم او را باطل کند. خب وقتمون گذشت آقای که جزه بدید که من دیگه همینجا قطع کنم، بقیه رو بذاریم برای فردا و شما به ادامه برنامه هاتون برسید.
حتما، دستتون درد نکنه.
متشکرم. قربان شما.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.